سلام میکنم خدمت دوستان عزیز و خیلی ممنون که تشریف آوردید. خوشحالم که در خدمتتون هستم. موضوعی که امروز با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم، خب عنوانش رو فکر میکنم دیده باشید، راهکارهای ساده برای گذر از روزهای دشوار. قصه دشواری روزها از چند وجه میشه بهش نگاه کرد. یه وجه همه اتفاقایی که این روزها خب داره میفته که خودش به خودی خود و به تنهایی کافیه برای که روان فردی و جمعی ما رو به شدت تحت فشار و تنش قرار بده و به طور مشخص و مجزا بهش میشه مفصل پرداخت. از یه جهت دیگه این رو میشه در ادامه یک سری اتفاقهای مکرر و مستمر بسیار بسیار آسیب رسانی که در ویژه چند سال اخیر، حالا اگه نگیم چند دهه اخیر، حداقل چند سال اخیر به طور مکرر و مستمر اتفاق افتاده و باز بر روان فردی و جمعی ما اثر گذاشته و در واقع میگن به اینا layer trauma، تراماهای لایه لایه، یعنی در واقع مثل یه زخمی که هنوز انگار اون میخواد تازه ترمیم بشه، باز یه زخم جدیدی میاد روش سوار میشه و بعد دوباره این زخم در واقع عمیق‌تر میشه و در واقع ترمیمش دشوارتر و اگه نگیم غیر ممکن‌تر. و اینجا یه اثر تجمعی فزاینده داره به این ترتیب و یه مفهومی هم هست به نام کامپلکس PTSD. حالا در مواقعی که حتی تروماها به اون شدت بالا تازه نباشه، صرف تجمع تروماهایی که حتی آسیب‌های کوچیکی باشه، مثل استرس فرکچر که توی مثلا ارتوپدی داریم که مثلا یه استخوانی، مثلا فرض کنید که رژه‌های طولانی مدت میرن، این ضربه‌های مکرری که پا می‌خوره رو زمین، انگار مثلا میبینی که مثلا بعد یه مدتی این استخوانه در حین راه رفتن میشکنه، انگار این استخوانه ضعیف میشه. روان هم همینطوره، جدای از آسیب‌های بزرگ اتفاق میفته، حتی آسیب‌های نسبتاً کوچک هم وقتی تکرار میشه و پشت سر هم اتفاق میفته، اونا هم شکنندگی ایجاد میکنه. حالا فکر کن که آسیب‌های بزرگ باشه که متوالی اتفاق بیفته، خب طبیعتاً پس اینو صحبت میکردیم که پس تراما میتونه همینطور که علاوه بر این که لایه لایه اتفاق بیفته و تکرار بشه و آسیب در واقع چه آسیب‌های کوچک و چه به ویژه آسیب‌های بزرگ، تکرارش چقدر میتونه در واقع آسیب‌ها رو تشدید بکنه و عمق آسیب و ترمیم پذیری رو مختل بکنه، یه چیزی هم داریم همونجور گفتیم به نام intergenerational trauma، تراماهای بین نسلی که فقط انگار با اون کسی که اون تروما رو دست اول تجربه کرده تموم نمیشه و میتونه در واقع اون واکنش هایی که در مغز افراد فعال میشه که امروز در مورد اونها صحبت میکنیم، اینها میتونه توی فرزند پروری، توی ارتباطات بعدی، دست به دست به نسلهای بعدی منتقل بشه. خب امروز من میخوام یه مقداری در مورد اثراتی که تراما بر مغز میذاره با هم دیگه صحبت بکنیم. تراما با مغز ما چه میکنه؟ چون به هر حال نهایتا ببینید ما دنیا رو با مغزمون ادراک میکنیم و اگر دنیا، حالا هر اتفاق داره درش میفته، مغز ما در یه وضعیتی باشه که به هر ترتیب در وضعیت آرامش باشه مغز و بدن ما، خب تجربه ما یه تجربه پرآسیبی نخواهد بود، به جز آسیب‌های مستقیمی که ممکنه حالا برای به هر شکلی برای ما وارد بشه، ولی اون چیزی که ادراک ما از در واقع اون تجربه که داره اتفاق میفته، هر اون چیزی که است که تو مغز ما اتفاق میفته. اساسا میگن روان فانکشن برین دیگه، یکی از تعاریف مهم روان اینه، روان کارکرد مغزه. مثلا چرا بینایی چیه؟ بینایی کارکرد مثلا فرض کن چشمه، شنوایی کارکرد مثلا فرض کن گوشه، روان کارکرد مغزه، اون کاری که مغز انجام میده بهش میگیم روان. پس اگر که مغز ما در وضعیت سلامتی باشه، میشه گفت روان ما در وضعیت سلامتی قرار میگیره و کارکردش در واقع در وضعیت سلامت باشه. خب پس ببینیم در مغز ما در موقعیت تروما چه اتفاقاتی میفته که بعد ببینیم برای اینکه بتونیم این رو تعدیل کنیم و در واقع در وضعیت استیبل تری قرار بدیم چه میتونیم بکنیم. 4 تا به طور مشخص 4 تا در واقع 4 بخش مغز رو امروز در موردش صحبت میکنیم که بیشتر از همه در زمان تروما اینها فعال میشه یا آسیب میبینه یا فرقش کم میشه در حال درگیر میشه. اولی آمیگدال هست. آمیگدال در واقع یک مرکزی از اصطلاحاً به لحاظ آناتومیک بادامی شکل که میشه گفت به نوعی مرکز ادراک خطر هست. اون آژیریه که وقتی که خطر اتفاق میفته انگار به صدا در میاد و در واقع اون واکنش فایت و فلایت، واکنش حمله و گریز رو در ما فعال میکنه. و خب به طور طبیعی این حالتش اینه که وقتی یه خطری تهدیدی ایجاد میشه این فعال بشه، وقتی که خطره تهدیده کم میشه این فعالیتش کم بشه و خاموش بشه. آژیر دیگه، وقتی که مثلا واسه یه آتشی روشن میشه این روشن بشه، وقتی اون از بین میره اون مشکل. ولی در تروما اتفاقی که میفته این روشن میشه و دیگه خاموش نمیشه. در واقع فعالیت پس در پس تروما یکی از تغییراتی که در مغز اتفاق میفته هایپر اکتیویشن و اوور اکتیویشن آمیگدال. این آمیگدال همینجور فعاله و با یه محرکای خیلی کوچیک دوره انگار یه آژیری که دیگه حساس شده. مثلا بعضی از مثلا ماشینا دیدین مثلا دزگیرشون یه جوری از کنارش رد میشی مثلا یک میل عرض زمین شروع میکنه آژیر کشیدن، این شکلی میشه، سنسیتیویتیش خیلی میره بالا. و اون حالتایی که در تراما و مثلا PTSD اگر که خب حضور ذهن داشته باشید، مثلا هایپر ویجیلنس، این که فرد هر لحظه انگار آماده اینه که انگار همش گوش به زنگی که اتفاق میفته بعد از تجارب تروماتیک، یا اون استارتر ریفلکس یه تقی میاد این از جا میپره، یا اون حالتایی که همش یه حالت استراب شدید یا همیشه که انگار آن اجن مثلا یه لبه ایستادن هی مثل به هر تلنگری از کوره در میرن و اینها، این اینجوریه. پس در واقع اون آمیگدال همش فعاله و همش آماده یه خطریه، آماده یه آسیبیه و هر چیزی، هر سرنخ کوچیکی هم در واقع سرنخ خطرناک قلمداد میکنه، واکنشی که به اون نشون میده به اون صورت هست. و طبیعتا در این وضعیت انگار آرامش خب طبیعتا از آدمیزاد سلب میشه دیگه، وقتی که اون مدام فکر کن یه آژیری در حال به صدا در آمدن باشه. این یک اتفاق. دوم تغییرات هیپوکامپ هست. هیپوکامپ چیه کارش؟ هیپوکامپ در واقع کارش مرکزی هست که حافظه ما رو ثبت میکنه به صورت اپیزودیک. وقتی اتفاقاتی در زندگی ما میفته این اتفاقه هم یک ویژگی های در واقع زمانی مکانی داره، در فلان زمان فلان اتفاق افتاد، فلانی آمد این چیزو به من گفت، اون کارو کرد، یا این حرفو زد، این درسو داد، اون برخوردو کرد، هر چی اتفاقی برای در حافظه من وقتی دستی پیدا میکنم انگار مثل این متا دیتا داره اصطلاحا دیگه، زمان و مکان و لوکیشن و موقعیت و کیا بودن اونجا و چی کارو کردن و چی گفت و اینا وجود داره، که این حافظه نراتیو یا اپیزودیک هست که بیشتر از همه دو بخش در مغز درش درگیرن. یکی همین هیپوکامپ هست که در واقع این کانتکست و در واقع زمان و مکان و اینها رو ثبت میکنه در اون حافظه، و این حافظه میره انگار آرشیو میشه یه جایی توی اون مجموعه حافظه های من. و همینطور پرفرونتال کورتکس که در واقع اون واکنش های هیجانی مرتبط با همون کانتکست خاص رو در واقع تنظیم میکنه و یه قصه، در واقع یه نراتیو مینینگ، یه قصه ای برای ماجرا که چه معنایی داشت و این برای من چه به چه شکلی در واقع قابل فهم میکنه اون مجموعه، یعنی تو کانتکست قرار میده. خب این بخش ها در حالت عادی وقتی یه حافظه ای اتفاق میفته به طور طبیعی اینجوری تو حافظه ما ثبت میشه. ولی یه نکته هست که در واقع وقتی اتفاقهای تروماتیک میفته، اتفاقی میفته که حجم هیجانی که همراهش ایجاد میشه و برانگیختگی مغز بسیار بالاست، یکی از اتفاقایی که در زمان استرس اتفاق میفته که سطح کورتیزول میره بالا که در ادامه صحبت خواهیم کرد، کورتیزول وقتی میره بالا هیپوکامپال توکسیسیتی اتفاق میفته، در واقع انگار هیپوکامپ نمیتونه کارشو درست انجام بده، حافظه انگار ثبت نمیشه به اون ترتیبی که بره تو بایگانی حافظه اپیزودی که آدم ثبت بشه. یه چیزی به نام اصطلاح میگن ایموشنال مموری یا ایمپلیسیت مموری، ایموشنال مموری برقرار میمونه. یعنی یه احساسی در من هست، انگار فکر کن یه مجموعه هیجانی که در اون لحظه تجربه برای من بوده این نرفته کد بشه یه جایی و انگار همش این وسط هست. یه تجربه، مثلا یه ترسی، یه استرابی، یه خشمی، یه چیزی، حال بسیار بد، ناتوانی، این در اون لحظه که داشتن اتفاق میفتن، این در حالت عادی بعد این میرفته کم کم این تنشین میکرده، ثبت میشده، مثلا به کلمه تبدیل میشده، میرفته توی جای از حافظه قرار میگرفت، این اتفاق نمیفته. انسان بگن ایموشنال میموری یا بادی میموری، قسمت در واقع بادی میموریش روی در واقع قسمت هایی مثل در واقع اینسولا و برین استم و سوماتو سنسوری ایریا ها اونجا ها، و ایموشنال میموری در همون آمیگدال. انگار این بخش ها بیشتر انگار یک فقط انگار یک یه چیزی در بدن من و در احساسات من، یه ترسی، یه خشمی، یه نمیدونم انزجار، یه چیزی فقط وجود داره و این به زمان و مکان خاصی هم بند نمیشه، ثبت نشده دیگه توی به زمان و مکان، نخورده روش دیگه از طریق بوکامپ دیگه، ولی همش هست، همش وسط روان من این هست. انگار یه پرده نازکی ممکنه روش میگیره ولی در هر لحظه آماده سرریز شدنه. وقتی حافظه ای در واقع این کد نمیشه، در واقع به اون ترتیب که بره در حافظه اپیزودیک ثبت بشه، ویژگیش اینه که همون وسط روان آدم انگار روی میز تو وسط اتاق روان آدم انگار اون همش پخش و پلاست. و در بر همین انگار یک ترس جنرالیزه، یه استراب منتشر، یه حال بد همیشه بد وجود داره، باقی میمونه. به خاطر اینکه اشاره کردیم دوباره، چون اون به هر حال وقتی که من بگم که اون اتفاقه مال الان نبود، ولی در حالتی که اپیزودیک مموری اینه که این مثلا فرض کن ترسی که من فرض کن از این فرض کن یک فردی اومده به من یه آسیبی زده، یه آقایی، یه خانمی، هر کسی، وقتی که این در حالت اپیزودیک باشه میگم اون دیروز بود، من نمیدونم بچه بودم، اون سنش بیشتر بود، زورش از من بیشتر بود، اون موقعیت نه من تنها بودم، این فلانی بود. خب طبیعتا الان که اون موقع نیست، نه الان اون موقع است، نه من اون آدمم، نه این اون آدمه، نه شرایط اون شرایط، اینا هیچ کدوم نیست. این در حالی اپیزودیک مموری داره در واقع کار میکنه، ولی وقتی که این به تو اپیزودیک مموری ثبت نشه، تو ایموشنال مموری و بادی مموری بوده، کافیه من مواجه بشم با یه موقعیتی که یک شباهتی به اون موقعیت داشته باشه، یه آدمی که به نوعی من یاد اون آدم بندازه، یه موقعیتی که من یاد اون موقعیت بندازه، یه حالتی در درون بدن من که به نوعی منو وصل کنه به اونجا، همون چیزایی که در باز پی تی اس دی در فلش بک ها و چیزایی از این ری اکسپریانس های پی تی اس دی اتفاق میفته، اون حافظه‌ای که هی تکرار میشه، هی تو خواب میبینم، هی تو بیداری میبینم، نه که یادم بیاد، میبینم. یعنی کاملا کسی مثلا توی تصادف بوده، در اون لحظه یهو میبینه که الان به چشم در همون لحظه شبیه انگار هلوسینیشن میبینه الان داره تصادف داره میکنه، اون حافظه نرفته بشین یه جایی ثبت بشه که الان اون موقع نیست، الان اصلا تو پشت فرمون نیستی، اصلا مغز دیگه اینا رو نمیتونه تفکیک کنه از هم، دائم انگار اون حافظه اون وسط روانش داره میچرخه. به ویژه اگه سرنخ اون یادآورش هم باشه، مثلا فرض کنید توی موقع یه صدای مثلا ترمزی بیاد، مثلا دیگه الان که الان تو الان تو خونه نشستی، ترمزه توی خیابونه، الان این صدای انفجاری، صدای آتش بازی مثلا شب عید، اصلا اینها رو متوجه نمیشه. هر چیزی به هر نخی، یه سرنخی باشه، یه شباهت پیدا کنه، انگار اون حافظه آماده سرریز شدن در وسط روانشه. هیپوکامپ وقتی آسیب ببینه این اتفاق میفته، تجاربی که برای ما اتفاق افتاده نمیتونه بره بایگانی بشه، دائم این وسط روان ما با اون در واقع ابعاد هیجانیش وجود داره و ادامه پیدا میکنه. و برای همین انگار هیچ کانتکستی سیف نیست برای من، هیچ جا، هیچ کسی، هیچ موقعیتی، یعنی شرایط بیرونی میتونه سیف باشه ولی برای روان من که در اون موقعیت در واقع ترامازه، در حافظه‌ای که در واقع به اون ترتیب آرشیف نشده، همینجوری در هر لحظه داره من میگه که الان اون موقع است. اینم دوم، هیپوکام، آسیب در واقع هیپوکام. سوم اختلال در واقع کورتکس پرفرونتال. کورتکس پرفرونتال کارش چیه؟ برنامه‌ریزی مغز، انگار مدیر داخلی مغز برنامه‌ریزی میکنه که الان مثلا این کار رو بکن، بعد اون کار بکن، تمرکز من رو، برنامه‌ریزی‌های ذهنی من رو، ترتیب کاری که میخوام بکنم، در واقع این مدیریت امور امورات روزمره‌ام انگار کورتکس پرفرونتال است که انجام میده. و یکی از کارهایی هم که میکنه در واقع میاد اون مراکز پایین تر مثل آمیگدال و اینایی که مرکز خطر رو تهدید دانستن، اینا رو هم میتونه آروم کنه در حالت عادی که بتونه مغز به کارش برسه. این هم مختل میشه، هم اون تسلطش بر مراکز پایین تر رو از دست میده و نمیتونه اونو آروم کنه، انگار اون تیکه مغزی که میخواد در آرامش کار انجام بده اصلا نمیتونه کارش رو بکنه. یعنی از طرفی اونجا آمیگدال گفتیم اون مرکز ترس و اینا فعالیتش زیاد شده، پرفرونتال فعالیتش کم شده، مثلا تینکینگ برین، تیکه مغزی که می‌خواد فکر کنه و برنامه‌ریزی کنه اون کارش افت میکنه، اون تیکه‌ای که در واقع در حال ترس و جیغ کشیدن اون کارش زیاد میشه. خب طبیعتا فکر کن که مغز در چه حالتی قرار میگیره، بعد به ویژه قسمت مدیال، قسمت در واقع داخلی پرفرونتال کورتکس که کارش در واقع اینه که بتونه این در واقع واکنش های ترس رو بتونه تعدیل کنه، اون در واقع کارش در آسیب در زمینه های تروما در واقع آسیب میبینه. و از اون طرف هم گفتیم کارش اینه که بتونه تمرکز آدم، برنامه ریزی آدم، اینها رو تنظیم کنه. خب اینا همش به هم میریزه، در زمان افرادی در مرز تروما هستن انگار دیگه مغزشون کار نمیکنه، نمیتونن درست فکر کنن، نمیتونن درست تصمیم بگیرن، نمیتونن درست برنامه‌ریزی کنن، حتی کاری ساده ای که یه عمر چش بسته انجام میدادن مغزشون دیگه اصلا دیگه در اون لحظه دیگه نمیکشه. پس از طرفی نه پرفرونتال میتونه اون در واقع واکنش های ترس رو تعدیل کنه و از طرفی نمیتونه کار معمول خودش انجام بده، برنامه‌ریزی و تنظیم در واقع فرآیندهای شناختی و اینها. و برای همین انگار اون تیکه مغز که انگار فقط مغز انگار فقط در اون لحظه تنها کاری میتونه بکنه اون فرآیند مرتبط با بقاست، فایت و فلایت و فیر و فریز و این حرف. پس اینم شد بخش سوم پرفرونتال درگیرش. و نهایتا بخش چهارم، یه سیستمی داریم در مغز به نام سیستم محور HPA، هیپوتالاموس، هیپوفیز، آدرنال، که در واقع هورمون‌های استرس هورمون کورتیزول رو در واقع آزاد میکنه. خب این در حالت استرس نفعش چیه؟ برای اصلا برای چی ایجاد میشه؟ اینه که اولا خب در واقع کورتیزول وقتی آزاد میشه سیستم RAS Reticular Activating System رو فعالتر میکنه، برای این هوشیاری فرد در موقع استرس، میتونه بره بالاتر، آگاهتر بشه محیطش، میتونه مغز آماده تر باشه و تمرکز رو تقویت میکنه که فرد بتونه در موقعیت متوجه در واقع اون خطر آسیب بهتر باشه. پس در موقعیت خطر این به کار این تأثیرش رو مغز. از طرفی گلوکوز رو در واقع گلیکوژنولیز رو در واقع تقویت میکنه و گلوکوز آزاد میشه به سلولهای مغز، گلوکوز بیشتری برسه بتونه بهتر در واقع کار کنه، بهتر از پس شرایط در بیا، تصمیم گیری بکنه، برنامه‌ریزی بکنه. پس اینم تأثیر دومی که میذاره. و همجور گفتیم سیستم هیپوکامپ رو تضعیف میکنه و سیستم آمیگدال رو تقویت میکنه که باز در موقعیت خطر در همون لحظه به کار میاد، در واقع اون سیستمی که حالا میخواد که فعلا در وضعیت خطر، حالا وضعیت همون آژیری که به صدا در میاد، طبیعتا وقتی که مثلا یه آتیشی وجود داره این که آژیر به صدا در میاد که چیز خوبیه، اینی که مغز آدم ادراک کنه که الان خطری هست. یعنی پس به طور کلی در اون موقعیت در واقع کارکرد متناسبی داره. اون چیزی که ما صحبت کردیم اینه که ادامه پیدا کردنش بعد از اینکه تروما به اتمام رسیده اون چیزیه که آسیب رو باعث میشه. پس اینم اثر بعدیش هست که در واقع بتونه در واقع موقعیت هایی که در واقع با در واقع تأثیری که روی شکلی حافظه میذاره انگار نذاره که فعلا که خطر هست اون آژیر خاموش بشه و تقویت آمیگدال و تضعیف هیپوکام که برای همون موقعیت خطر تو مغز ما بهتر بمونه، ما از موقعیت‌های خطر بعدی بتونیم اجتناب کنیم. خب این تأثیراتی که روی مغز میذاره، روی بدن هم همینطور. همجور گفتیم خب گلوکوز آزاد میشه، خب انرژی بیشتری در معرض در واقع برای حالا قسمت‌های مختلف بدن قرار میگیره برای که بتونن در اون موقعیت در واقع مواجه بشن با خطر. سیستم‌های غیر حیاتی تر بدن رو در واقع تضعیف میکنه، مثل سیستم ایمنی، سیستم گوارشی و سیستم ریپروداکتیو رو که بدن بره، یعنی همون عضلات و مغز و اینها عمدتاً در واقع اونها فعالتر باشن در اون موقعیت خطر، بیشتر تمرکز میره از اون در واقع بخش‌های غیر ضرورتر روی بخش‌های ضرورتر. پس این هم اثر دومی که روی بدن میذاره. و واکنش‌های التهابی بدن رو هم سرکوب میکنه، یعنی این که مثلا دیدین گاهی وقتی آدم‌ها وقتی در موقعیت خطر هستن، مثلا اینی که یه مسیر زیادی رو دویده فلان آمده خودشو رسونده، بعد می‌بینی مثلا یه جایش داره خون میره، یه جایش مثلا آسیب دیده، اصلا نفهمیده تو اون لحظه، انگار بدن میگه هنوز داغی و اینا، بدن در اون لحظه انگار اینها باعث میشه که برای اینکه تو بتونی خودت از اون موقعیت خلاص بکنی، دیگه اونها در واقع واکنش‌های التهابی سرکوب میشه که تو بتونی فعلا در این لحظه بگذری از اون فاز خطر. خب حالا تا اینجاش که خوب بود، یعنی در واقع این تأثیریه که تأثیر ادپتیو کورتیزول هست، ولی مشکل زمانی هستش که این تبدیل میشه به یه فرآیند مزمن، کما اینکه گفتیم که استرس مزمن، یا اینکه در واقع سیستم فعال بشه و خاموش نشه. خب طبیعتاً شما همونجوری همه چیزایی که اشاره کردیم، خب طبیعتاً روی سیستم و هیپوکام اثر میذاره و در واقعی که حالا بالاخره باید بتونه این، یعنی اگر این سیستم روشن بشه و خاموش نشه و به طور مزمن ادامه پیدا کنه، چه به دلیل استرس بیرونی، چه به دلیل در واقع تأثیراتی که در واقع روی سیستم در واقع قفل بشه، روی سیستمی که در واقع فعال همچنان هست به دنبال تروما، نوروژنسیس در واقع تولید سلول‌های جدید به ویژه در بخش هیپوکام آسیب می‌بینه، خود هیپوکام انگار شرینگ میشه، کوچیک میشه که اونو صحبت کردیم، تو بخش سیستم ایمنی فرد تضعیف بشه، مستعد به انواع بیماری‌ها میشه، فشار خون گفتیم ضربان قلب میبره بالا، فشار خون میبره بالا، قند رو آزاد میکنه در حالت عادی برای که فرد بتونه بهتر با استرس مواجه بشه، این فشار خون بالا میمونه، دیابت مثلا، انواع اقسام اختلالات که همه اینایی که به خاطر در واقع دیسرگولیشن سیستم HPA دیگه میدونید اتفاق میفته وقتی به طور مزمن همینجور بالا میمونه سیستم. و گفتیم در و همجور گفتیم این سیستم ها به همدیگه مرتبط هم، مثلا دقت کرده باشید، یعنی در واقع میبینید سیستم پرفرونتال به آمیگدال مرتبطه و هیپوکام از یه طرفی با سیستم HPA روی آمیگدال هیپوکام اثر میذاره، یعنی این جدا از اینکه هر کدوم از سیستم ها درگیر میشن با همدیگه هم اثرات فزاینده سینرژیستیک پیدا میکنن. و وقتی که سیستم HPA در واقع حساس سازی میشه در واکنش به تروما، این در اتفاقای کوچیک هم میتونه همون سیستم در واقع واکنش‌های شدید ایجاد کنه دوباره، یعنی با یه محرک کوچیک هم میتونه دوباره انگار که یه اتفاق خیلی سنگینی افتاده واکنش نشون بده. و یا بعد از اینی که به طور مکرر این سیستم در واقع استفاده اووردرایو بشه، ممکنه که از اون طرف واکنش بلانت بشه، دیگه انقدر این سیستم استرس ازش کار کشیده بشه که دیگه داون رگولیت بشه و هیچ واکنشی نشون نمیده، مثلا استرس میاد، اصلا هیچ بدن هیچ آمادگی برای مواجهه با اون استرس دیگه درش ایجاد نمیشه، هیچ واکنشی نمیده. و یا بعد میبینی خیلی پایین آمده، با یهو یه اسپایکی میزنه، یهو تحت مثل یه فنری که یهو در میره، یهو مثلا تحت یه شرایطی میبینی که یه واکنش بسیار شدید طوفانی اتفاق افتاد در بدن، که همجور که اشاره کردیم به تمام سیستم های مختلف بدن، از سیستم ایمنی تا فشار خون تا نمیدونم سیستم گوارشی، سیستم اعصاب چه بسا مهمتر از همه، در دراز مدت آسیب های بسیار شدیدی باعث میشه. خب این بخش اول بود که وقتی که تراما اتفاق میفته در مغز ما چه اتفاقی داره میفته؟ وقتی آسیب ها، به ویژه آسیب های مکرر و متوالی و متراکم و همینجوری که روی هم سوار میشه تو مغز ما چه اتفاقی میفته؟ حالا میخوایم در مورد این صحبت کنیم که خب اینو چیکارش کنیم؟ حالا که ما در این موقعیت هستیم، موقعیت در واقع این شرایط بحران، مغز ما هم که اینجوری داره تحت فشار قرار میگیره، برای مغزمون چه بکنیم؟ چون همونجوری که اول اشاره کردیم، اگر که مغز در وضعیت آرامی بتونه قرار بگیره، مهم نیست که حالا بیرون دقیقاً داره چه اتفاقی میفته، این مغز در سلامت. اگر که مغز ناآرام باشد، باز مهم نیست که بیرون چقدر سیف هست یا نیست، در صورت فرد در معرض آسیب جدی در دراز مدت، در کوتاه مدت، در دراز مدت قرار داره. خب برای اینکه ببینیم چه بکنیم، اول بیا ببینیم که در زمان تروما، جدا از اینکه در مغز اتفاق میفته چه اتفاقی میفته، فانکشنش گفتیم، فانکشن مغز میشه روان دیگه، تو روان ما چه اتفاقی میفته. سه تا اتفاق که به نظر میرسه از همه چه بسا مهمتر باشه در روان. یکی اینی که دنیا برای ما پیش بینی ناپذیر میشه. در حالت عادی روان ما یک تصوری از دنیا داره که بالاخره امروز من اینه، فردای من اینه، 4 روز دیگه من اینه، بزرگ مثلا 10 سال دیگه من اینه، یه تصوراتی از دنیا دارم. اینا روابط منه، این شغل منه، این مسیر تحصیلی منه، این مسیر آینده کاری منه، تصوری دارم دیگه. اگه شما مثلا در یه فضایی که فضای امنی برقرار بشه، آدم ها زندگی کنن، میتونن پیش بینی کنن روزهاشون و ماهاشون و سالهاشون، یه تصوری داشته باشن از مسیر زندگیشون، و اون پردیکتیبیلیتی، پیش بینی پذیری برای آدم آرامش بخش. به همون اندازه که پیش بینی ناپذیری برای آدم اضطراب آوره. اساساً ماهیت اضطراب اینه که در یه وضعیتی باشه مغزت که ندونی فردا چی میشه، ندونی فردا چه اتفاقی میخواد بیفته. و در زمان بحران یکی از مهمترین چیزایی که اتفاق میفته همینه، پیش بینی پذیری دنیا از بین میره برای ما. هیچ تصوری نداریم که دقیقاً اصطلاحاً چی میشه، به لحاظ مختلف، به لحاظ شرایط، حالا چه میدونم، نظامی یا جنگ، به لحاظ شرایط اقتصادی و مال، به لحاظ شرایط نمیدونم جایی، سفری که میخواستم برم، کاری که میخواستم بکنم، درسی که میخواستم بکنم، معاملهی که میخواستم بکنم، فارغ التحصیلی که میخواستم، امتحانی که میخواستم بدم، هر چی، همه امورات روزمره زندگی ما در همه ابعاد خودش در یه وضعیت رو هوا قرار میگیره. هیچ چی رو نمیتونی اونجوری دیگه مطمئن باشی. پس این یکی از اتفاقایی که میفته، unpredictability تو روانه، هیچ بینی پذیری دنیا برای ما از بین میره. دوم چیزی که از بین میره، امنیت، احساس امنیت. ما در یک حبابی از امنیت، حبابی از توهم امنیت زندگی میکنیم در حالت عادی. یک بیسیک اسامپشنی داریم که این دنیایی که زندگی میکنم جای امنیه، این سقفی که زیرش نشستم رو سرم خراب نمیشه، این آدمی که بغل دستش نشستم قرار نیست منو حمله کنه، منو بکشه، و منم قرار نیست همجوری تپی بیفتم بمیرم. یه تصورات این شکلی دارم در مورد زندگی. و در وقتی که آسیب‌های از این دست اتفاق میفته بهش میگن shattered basic assumption، در واقع اون فرضیات بنیادین من در مورد زندگی، اون حبابی که من دارم پیش زندگی میکنم از بین میره. این دوتا مؤلفه خیلی مهم داره، حالا یکیش اینه، یکیش هم انگار در ادامه میگم. یکیش اینه که اون تصوری که، چون در حالت عادی که اینجوری نیست، هیچ آدمی میتونه بگه من قطعا مطمئنم امروز صبح بیدار میشم 100% تا آخر شب زنده‌ام و به هر دلیلی نمیمیرم، در هر شرایطی بخواد زندگی کنه. آدم به هزار شکل ممکنه تصادف کنه، ممکنه سکته کنه، ممکنه کسی بهش آسیب بزنه. بالاخره اینجوری نیست که یک حیات من یک امر قطعی مشخص واضحی باشه، نه اصلا اینچه. ولی تو من تو اون حبابه در حالت عادی زندگی میکنم، اگه مرگ هم هست واسه همسایه هست، اگه اتفاقا من در مورد خودم این فکر رو نمی کنم. که پس تروما چیکار میکنه با مغز آدم؟ مغز آدم رو در یه وضعیت اولا اینی که اون احساس امنیتی که در حالت عادی در مغز من قرار وجود داشته باشه که دنیا جای امنیه، من قرار نیست که بمیرم، قرار نیست که صف آسمون رو سر من هوار بشه، قرار نیست که زمین دهن باز کنه، قرار نیستش که من قرار نیست، این تصوری که آدمیزاد در مورد زندگیش داره برای که آب خوش هر روز از گلوش پایین بره. تروما که اتفاق میفته میاد اون تصور رو از بین میبره. نه، تو در هر لحظه‌ای در معرض آسیب و خطر هستی و این انگار دیگه تو رو از اون توهم پرت میکنه در اصطلاح یک زمین سرد واقعیتی. امنیت از بین میره. اون ممکن تصور با عین واقعیت هم نیست، ولی بالاخره با همون تصوری که داشته آدم زندگی میکرد از بین میره. ماهیت دومش اینه که وقتی آدم از اون حباب میافته بیرون احساس تنهایی. اساسا میگن تراما تجربه زندگی کردن در یک تنهاییه. یعنی احساس تنهایی میکنی در همین وضعیت، احساس میکنی فقط تویی که این حس رو داری. پس اینو حالا در ادامه میگم که چرا مهمه. پس این احساس، این امنیت روانی که به طور کلی در حالت عادی داشتی که احساس میکردی که تو در یک جای امنی زندگی میکنی، قرار نیست بمیری، قرار نیست کسی بکشت، قرار نیست از بین بری، این از بین میره و در واکنش به تروما، یعنی یه چیزی که یهو اتفاق میفته و یهو میبینی به جلوش خودت مرگ خودت یا مرگ آدم مثل خودت رو میبینی، این همین الان نزدیکی به تو، همین جلو چشم تو، همین الان داره اتفاق میفته. همین نه، مثل که اصلا اینجوری نیست که من فکر میکردم که این خبرها نیست، نه مثل که این خبرها هست. و بعدم احساس تنهایی، احساس میکنی این فقط برای تو هست. و سوم احساس ناتوانی. آدمیزاد باز یه تصوری داره که من میتونم در زندگی خودم نقش داشته باشم. احساس توانمندی و تسلط، ایجنسی و تسلط بر موقعیت. من میتونم یه کاری بکنم، زندگی خودم اداره کنم، کار خودم پیش ببرم. در موقعیت‌های تراما یکی از اتفاقایی که مهمی که میفته اینه که آدم احساس ناتوانی بهش دست میده. احساس کنه من انگار هیچ کاری نمیتونم بکنم. یه اتفاقایی داره میفته و من هیچ کنترلی بر این اتفاقا ندارم. یه بلایی داره سر من میاد یا سر ما میاد، توی این مجموعه اتفاقات ما نمیتونیم شروعش کنیم، نمیتونیم تمامش کنیم، نمیتونیم درش دخل و تصرفی بکنیم. احساس ناتوانی. پس خلاصش رو تکرار کنم. سه در واکنش به تروما چهار بخش در مغز ما درگیر میشه که آمیگدال بود که مرکز ترس ما بود، هیپوکامپ بود که قرار بود حافظه های ما رو بره بایگانی کنه، نمیتونه و انگار حافظه اون ایموشن مموری وسط روان ما همینجور هست و انگار هر لحظه احساس میکنیم که هر لحظه همون لحظه خطر هست. مرکز پرفرونتال بود که قرار بود که مراکز هیجانی پایین رو مدیریت کنه و بتونه کلا زندگی ما رو تنظیم کنه که اون از کار میفته، و سیستم HPA که در واقع استرس ریسپانس و در واقع هورمون کورتیزول که قرار بدن آدم رو در موقع استرس فعال کنه، اون فعال میشه و فعالیتش افت، یعنی پایین نمیاد و اون از روی همین هم رو هم دیگه هم همچنان اثر میذاره و کلا انگار بدن آدم در این موقعیت فقط جنگیدن برای بقاست و هیچ جوری انگار بقیه اجزای زندگی آدم کلا متوقف میمونه و به طور ادامه دارم اگه بره کلا روان و مغز و بدن آدم رو مستهلک میکنه و از بین میبره. این وجه اولیه بود که صحبت کردیم. و در وجه دوم چه نیازهای رتقه، چه مسائل روانی برای ما اتفاق میفته؟ یکی پیشبینی پذیری دنیا برای ما از بین میره. دوم احساس امنیت ما، تصور ما از امنیت از بین میره. و سوم احساس توانمندی ما بر موقع، احساس تسلط ما بر موقع زندگی از بین میره. حالا هر کدوم از اینها رو ما در قبالش چیکار میتونیم بکنیم؟ هر کدوم از این مسائل روانشناختی. خب اول قسمت پیشبینی پذیری. در حالت عادی در واکنش به این که من احساس کنم دنیا برای من پیش بینی پذیر نیست، یه سری واکنش های دفاعی در واقع اوتوماتیکی میتونه در ما فعال بشه، حالا هر کس بیاد. بعضیا میتونن برن سمت هایپر کنترل و ریجیدیتی، یعنی سعی کنن هر چیزی که میتونن به هر جا که میتونن کنترل کنن، در واقع حالت وسواس گونه بخوان همه چیز رو تحت تسلط و کنترل قرار بدن. وقتی احساس انگار یه بلبشویی در دنیای بیرون میکنن، سعی کنن که به شکل وسواس گونه مثلا رو حالا برنامه چه تو نظم داخلی، چه توی فضای کاری، چه فضای خانوادگی، چه هر جایی، انگار یه حالت پادگانی شکل اون شکلی مثلا برقرار بکنن و یا به هر شکلی بخوان در واقع یک اگه من بتونم هر چی تر مثلا در دسترس من رو کنترل کنم، من میتونم بر اوضاع زندگی مسلط بشم، که این خیلی وقتا اثر عکس داره، اثر منفیش یکی اینه که خب خیلی وقتا من طبیعتا با خیلی‌ها به مشکل میخورم دیگه، هی میخوام مثلا دیگران فلان اینا رو تحت کنترل در بیارم، اونا از اون ور واکنششون میدن، خب هی درگیری باز و فشار باز دور از اون ور مشکلات ما رو بیشتر میکنه، یا یعنی اینکه هی خسته میشن دیگه، همه چی رو من میخوام هی مثلا فرض کنین یه نظمی روی برنامه‌ای رو هی بخوام به یه در واقع چیزی فشاری برقرار بکنم، دچار برن اوت میشن، و یا اینکه هی جایی اونجوری که باز میخوام نمیشه، هی میگم اینم که نشد کنترل کنم، اینم که نشد، یعنی خیلی جاها خب من اون نظم 100% نمیتونم اعمال کنم، اون هی دوباره من یادآوری میکنه که میگه اوضاع از دست در رفته دیگه، خراب شده دیگه. این پس یه واکنش. واکنش دیگه هست اینکه اصلا کلا ولش کن، اصلا اگه هیچ کار نکنی هیچ اتفاقی هم نمیفته برات دیگه، اگه هیچ تلاشی برای کنترل چیزی نکنی کنترل چیزی هم از دست نمیدی. خب اینم از اون طرف خب باعث میشه که کلا زندگی واقعا از دست در بره، یعنی خیلی چیزایی که میتونستی یه حداقلی از کنترل روشون داشته باشی اینا رو هم رها کنی و زندگی هی بلبشوتر بشه. گاهی وقتا به صورت در واقع اون بهش میگن این رومینیتیو یا ابسسیو نیوز چکینگ، یعنی مثلا همش در حال چک کردن اخبار، یعنی مثلا برای اینکه میخوای ببینی که میخوای بدونی اون در واقع پیش بینی ناپذیره رو میخوای از بین ببری دیگه، میخوای احساس کنی دنیا پیش بینی پذیره، بعد هی چک میکنی به شکل وسواس گونه، و ببیش حالا فکر کن اینترنت هم قطع باشه و اینا، که دیگه مثلا بیشتر با وسواس بیشتر با بلای بیشتر که چه بلای قرار سرمون بیاد. و خب این باعث میشه که سیستم آمیگدال و سیستم HPA اینا تو مدام در حالت فعال، یعنی تو هر باری که یه خبری چک میکنی اون یه پیکی میزنه، باز چک میکنی یه پیکی میزنه، اون سیستم های بدن اصلا فرصت یه ذره فرود آمدن پیدا نمیکنه، تو عملا اون خودش در حالت عادی و اتفاقی بیرون میفته داره اون تحریک میکنه، و تو هر بار که چک میکنی یه بار یه پیکونو تقویت میکنی. یا از اون طرف یه چیزی هست میگن delusional certainty، در واقع یک یا باورهای شبه هذیانی، برای که از این وضعیت ابهام، از این وضعیتی که من هیچ نمیدونم قرار چی بشه، از این وضعیتی که من نمیدونم دقیقا چه طور قرار بیفته، از این ابهام خودتو خارج کنی به یه وضعیت fixed beliefی خودتو میرسونی یا میرسه مغز تو. من میدونم که این میشه، به یه تفسیری، به یه باوری، به یه نتیجه میرسی، بعد میگه دیگه همین است و جز این نیست و هیچ چیزی خلاف اون حاضر نیستی ببینی، حاضر نیستی بشنوی، به خاطری که اگه بخوای خلاف اون باز احتمالات خلاف اون در نظر بگیری و بگی شاید هم یه جور دیگه باشه، باز میری تو وضعیت ابهام دیگه، ترجیح میدی در یه وضعیت فیکسی، مغز تو ترجیح میده در وضعیت چه بسا دیلوژنال فیکسی باشه و به هیچ سرنخ دیگری و به هیچ حرف دیگری و به هیچ در واقع شواهد دیگری اصلا به هیچ عنوان توجه نکنه، فقط بخاطر حداقلش میگه خیالم راحته. حالا اتفاقا ممکن اتفاق بدی هم باشه که دارم مطمئنم پیش میاد، یا خوب باشه یا بدی هر چی، ولی بالاخره دیگه از اون ابهامه بهتر. پس یکی از خب اینم آسیبش اینه که اولا باز تعارض ایجاد میکنه بین من و دیگران، که حالا در ادامه خواهیم گفت که چرا اون رابطه مهمه، چون یکی دیگه یه جور دیگه فکر میکنه، من میگم نه چرت نگو، نه اصلا اینجوری نیست، تو که نمیفهمی، تو که فلانی، تو که خیانت خائنی، تو که فلانی، تو چی، یعنی همش انگار یه درگیری باعث فاصله گرفتن در ارتباطات، و یکم که از واقعیت هم منفک میشه، یعنی دیگه هر شواهد عینی خلاف اون چیزی که تو ذهن تو فیکس شده باشم اونا رو ذهن تو ادراک نمیکنه. اینا واکنشه که حالا بخشی از واکنشایی که به طور عادی ممکن مغز ما در موقعیت unpredictability نشون بده. خب چه کار درستی میشه کرد؟ ببین بدن ما خیلی اونقدی براش فرق نداره که الان مثلا آتش بس رسمی فلان انجام شده، دو ساعت اولش اینجوری شده، 24 ساعت دوم اینجوری شده، دقیقاً یه برنامه اینجوری بهش بگی که مثلا با اون اطلاعات بیرونی قابل پیش بینی مشخص دنیا براش پیشبینی پذیر بشه یا ریتم های درونی خودش براش پیشبینی پذیر بشه. بدن ما وقتی که یک چیز پیشبینی پذیر براش ایجاد بکنی، مغزش آروم میشه، انگار اون مغز ما آروم میشه. مثلا یعنی چی اینی که میگم؟ مثلا اون گفتیم آمیگدال فعاله دیگه، آمیگدال همجوری فعاله و داره همجوری آژیر میکشه و داره هی موقعیت رو اسکن میکنه برای موقعیت های خطر و به هر واکنش مبهمی هم واکنشش رو میده، به هر چیزی که یه ربطی داشته باشه. وقتی که ما روتین های منظم روزانه داشته باشیم، ساعت خواب، ساعت بیداری، ساعت غذا خوردن، ساعت فعالیت های مثلا فرض کن قدم زدن یا ورزش کردن یا چیزای از این دست، ساعت مشخص دقیق داشته باشه، سر ساعت 5 بیدار میشم، سر ساعت 10 میخوابم، سر ساعت 2 غذا میخورم، این ریتم های پیش بینی پذیر برای بدن ما این در واقع چیزو ایجاد میکنن که نه، در واقع روتین ها برای بدن ما این حس ایجاد میکنن که اینها دنیا به نظر میرسه که پیش بینی پذیر. بدن همونا رو ادراک میکنه و همون سیستم ها اینا اثبات شده تو پژوهش های مکرر که دیدن که در افراد در موقعیت تروما های مختلف، حالا جنگ، حالا زلزله، حالا هر چی، افرادی که این کار میکنن واقعا در تو دستگاه که میذاری عکس میگیری میبینی این آمیگدالش فعالیتش اومد پایین. میبینن که سیستم اچ پی ای اینا وقتی آزمایش میگیره ازشون میبینن که تنظیم شده تر میشه. وقتی که بریج ریتم های سیرکیدین، ریتم هایی که در واقع مال همین در واقع ساعت بیولوژیک بدن ما هست، انگار اینها ساعت هاش، وقت هاش، تایم هاش منظم پیش بینی پذیر باشه، بدن در یه وضعیت پیش بینی پذیر انگار قرار میگیره. حافظه هم همینطور. ببینید حافظه میخواد تایم، هیپوکامپ میخواد تایم، تایم استمپ بزنه روی تیک حافظه دیگه. وقتی که شما ساعت های مشخص روزانه قابل انگار تکرار پذیر دارید، انگار میتونه سر گاه وقتا آدما مثلا توی موقعیت هایی که هستین که توی جایی باشی، اتاقی باشی که نور نباشه، یا خونه یه جایی مدت طولانی بگذره دیگه نمیدونی الان صبح، نمیدونی شب، الان نوشته ساعت 7 ولی الان 7 صبح یا 7 شب. وقتی چه چیزی به ما میگه صبح و شبه؟ بر اساس این که حد اینه که اگر فرض کنم من نظم خواب بیداری داشته باشم، میتونم مغز من بدونه که الان صبح یا شب. درون مغز منم، درون بدن مغز منم همینه. وقتی من اینجوری داشته باشم، انگار اون ریتم منظم بدنی که قرار بوده اون حافظه های من بر اساس اونها زمانمند و مکانمند و در واقع تثبیت شده بشن و بعد کم کم برن سیف بشن توی آرشیو قرار بگیرن، در واقع یه سری انکورهای، یه سری لنگرهای برای اون ایجاد میکنه این ریتم منظم که حافظه هم بتونه تثبیت بشه و بره از ایموشنال به اپیزودیک مموری تبدیل بشه. پس هم ریتم های منظم سیستم هیپوتالاموس هیپوفیز رو آرام میکنه و در واقع اون پیک های کورتیزول رو کاهش میده، هم سیستم آمیگدال رو در واقع که سیستم خطر بود رو آرام میکنه، و هم سیستم هیپوکامپ در واقع میتونه بهتر اون حافظه رو تثبیت کنه و از وسط مغز آدم انگار جمع کنه. ریتم های منظم روزانه، نظم برنامه روزانه. حالا یه تمرین ساده رو میگم، تمرین گراوندینگ در بویژه وقتایی که برانگیختگی بالا وجود داره. یه تکنیک هست میگن تکنیک، یه تکنیک در واقع مایندفولنس مدیتیشن، از تکنیک 5-4-3-2-1 میگن. میگن در موقعیتی که برانگیختگی بالا وجود داره، یه چیز به آدم انگار مغزش رو حواس، چیزای پای آدم رو دوباره میاد، این تکنیک میتونه پای آدم رو دوباره رو زمین قرار بده. یعنی بتونی از اون وضعیتی که مغز تو در اون وضعیت بحرانی بالاست بتونی مغز تو آروم کنی. تکنیک نسبتا ساده ایه. میگن یه هر جا که نشستی یا یه جایی بشین و اونجا سعی کن 5 تا چیز رو که چشمت الان میتونه ببینه رو پیدا کنی تو محیط و توصیف کنی. مثلا اینجا یه میزی هست که چوبیه، رنگش مثلا قهوه‌ایه، نمیدونم کم رنگ فلانه، گردویه چی. بعد اینجاش مثلا یه ذره رنگش رفته، اینجا اینجوری شده مثلا. بعد یه مثلا چه میدونم میکروفونی اینجا روی میز هست که مثلا 20 سانته، مثلا مشکیه فلانه، سرش اینجوری. 5 تا چیز که میبینی رو سعی کن توصیف کن. بعد چشاتو ببند، 4 تا چیزی که میشنوی رو، صدای مثلا من کوله رو میشنوم که داره مثلا با استفاده، صدای مثلا کلیدی که مثلا داره تکون میخوره، صدای 4 تا چیزی که صداشو میشنوی. بعد 3 تا چیزی که میتونی لمس کنی، چیزی که حالا مثلا یک تیکه دستت روشه الان، یا مثلا لباسی که الان، هرچی، 3 تا چیزی که میتونی لمس کنی در این لحظه. 2 تا چیزی که دو تا چیزی که بوشو میتونی در این لحظه احساس کنی، دو تا بویی که میتونی در این لحظه استشمام کنی و یک چیزی که الان در دهانت داری میچشی توصیف کنی. 5 4 3 2 این تمرین کمک میکنه که انگار این در واقع 5 حس ما، بدن ما از اون وضعیتی که داره روان ما داره بین هوا پخش و پلاس، بیاد انگار گراوندینگ، بیاد رو زمین قرار بگیره. این هم یکی از تکنیک هایی که کاملا در این آرامسازیه میتونه مؤثر باشه. خب این شد بخش اول، پردیکتیبیلیتی، پیشبینی پذیری. حالا این تمرین آخری گفتم مال پیشبینی پذیری نیست، به طور کلی گراوندینگه برای آرامسازی. دوم بحث امنیت. گفتیم امنیت روان ما کلا مختل میشه دیگه. خب آدم ها در این موقعیت ها چه میکنن وقتی امنیت مختل میشه؟ به اشکال مختلف. گاهی وقتا وقتی امنیت مختل میشه واکنشی که در بدن، در واکنش دفاعی که پیش میاد اینه که افراد شروع میکنن انگار یه چیزی به اسم ایموشنال نامینگ اتفاق میفته، کلا انگار هیچ حس، انگار همه حس ها دیگه از بین میره، انگار شدت هیجانات بالاست که انگار دیگه سر میشه فن. و این خب طبیعتا باز باعث دوری و جدایی افراد از هم دیگه میشه و ارتباطات رو در واقع باعث میشه که مختل بکنه. گاهی افراد سلف مدیکیت میکنن، مواد یا داروهای در واقع که نباید رو مصرف میکنن تو اون موقعیت برای اینکه بتونن خودشون رو آروم کنن، که خودش هم وابستگی و اعتیاد ایجاد میکنه در اون موقعیت، یا وضعیت خواب رو بیشتر خرابتر میکنه و در واقع اون نهایتا آسیبی که باز برای همون تنظیم هیجانی ایجاد میکنه چه بسا بیشتر. و یا گاهن اصطلاحا در وقتی احساس ناامنی میکنه یکی از کارگر افراد میکنه میشه obsessive resource hoarding، یعنی به طور وسواس گونه شروع میکنن منابع رو احتکار کردن، هی مثلا کلی غذا جمع کنن، پول طلا، نمیدونم دلار، نمیدونم بنزین، هر چی هی جمع کنن که اگر اتفاق بیفته دیگه مثلا احساس به اتکاون احساس امنیت داشته باشن. حالا طبیعتاً یه مقداری آماده سازی که در شرایط بحرانی آدم ها داشته باشن طبیعتاً منطقی است و توصیه میشه، ولی وقتی به شکل وسواس گونه در میاد نکته ای که داره اینه که اولاً خب خیلی در واقع بخش عمده ای از مغز آدم مدام درگیری اینه از شبان روز، بعد مثلا کافیه الان امروز بری یه مغازه بگی آقا مثلا 4 تا کنسرو واسونم فلان بده، بگه نداریم 3 تا داریم، آقا دیدی 3 تا شد دیگه، تموم شد دیگه، الان دیگه قحطی اومده فلان. یعنی تو در به اون مغز تو حالا ممکنه بعد بری مغازه بغلی داشته باشه، ولی کافیه یه چیزی رو یه جایی تو اونجوری که میخوای به اون شکلی که میخوای نتونی به دست بیاری، در واقع بهش میگن scarcity fear، یعنی ترس از نبودن، ترس از دست، یعنی این که در واقع چیزی قحطی بیاد و اینها، انگار به صورت فوبیا و وسواس در میاد دیگه این حالت. و افرادی که تو این حالت وسواس گونه قرار میگیرن همین جور مدام تو اون حالتن که، و بعد خب کافی یه جایی یه چیزی هم نباشه دیگه تو پنیک قرار میگیرن. پس این هم در واقع واکنشایی که افراد در برای اینکه بتونن اون امنیت از دست رفته، در واقع یه جوری واکنش مغزشون به اون ناامنی میتونه به این اشکال باشه. خب در واقع 3 تا کار، 3 تا در واقع جنبه، همون باز جنبه نوروبیولوژیک بگیم، در واقع 3 تا مکانیزم هست که میتونه کمک کنه به برقراری آرامش امنیت روانی. یکی تئوری پولیواگال هست. تئوری پولیواگال میگه که در وقتی آدم ها در روابط سوشال انگیج، در یه مفهوم هست نام سوشال انگیجمنت سیستم، وقتی آدم ها به هم نزدیک میشن، وقتی ما در ارتباط با هم دیگه هستن، گفتیم ماهیت تروما اگه خاطرتون باشه گفتیم احساس تنهایی دیگه. خب وقتی آدم ها کنار هم قرار میگیرن، وقتی فرض کن الان مثلا فرض کن که الان مثلا آدم دیگه مثلا یه جای تاریکی، جای ترسناکی، کوهستان جنگه، فرض کن من دستم تو دست نفر راستی و دست نفر دست چپیم، تو دستمون دست هم دیگه باشه، یه سری آدم باشی همه کنار هم دیگه باشیم، وقتی آدم ها کنار هم دیگه هستن احساس ترسشون احساس به شدت کمتر میشه، آرامششون بیشتر میشه. سوشال انگیجمنت سیستم، وقتی آدم ها به هم دیگه وصل میشن انگار از طریق سیستم ونترال واگال انگار اون سیستم پاراسمپاتیک میاد، سیستم سمپاتیک اصطلاحا آرام میکنه. یکی پس این ارتباط های اجتماعی از این جهت. دوم از منظر کورگولیشن است. کورگولیشن یعنی این که وقتی که من در یه وضعیت ناآرام هستم، یکی کنار من باشه و اون در وضعیت آرام قرار داشته باشه، آرامش رو به من نشت میکنه. من شروع کنم مثلا در دل کردن صحبت کردن، من با یه مثلا در دل منو بشنوه و با آرامش، نه بی تفاوتی، با آرامش حرف من رو بشنوه، با من همدلی کنه، در واقع اون باعث میشه سطح کورتیزول من پایین بیاد. اینا دیگه فقط یه چیز روانشناختی نیست، کاملا در بدن آدم دیدن. اینی وقتی که تو اونجا میشنیم افراد اینجوری صحبت میکنن توی فضایی، آرامش او باعث میشه واکنش های استرس بدن من تسکین پیدا کنه. و همینطور سوشال باندینگ، وقتی آدم ها در کنارم قرار میگیرن، به ویژه وقتی که مثلا آدم ها دست هم دیگر میگیرن، هم دیگر در آغوش میگیرن، اکسیتوسین آزاد میشه. اکسیتوسین که حالا از رابطه مادر نوزاد هست تا هر زمانی که انسان ها هم دیگر رو در بر میگیرن، در آغوش میگیرن، اسکین تو اسکین کانتکت دارن. و اکسیتوسین خودش اصطلاحا میگن یک آنتیدوت استرس هست و واکنش های استرسی. اینکه بدن آدم در دیدین که مثلا بچه مثلا ترسیده، مادر میاد بغلش میکنه، بچه تو بغل مادر آروم میشه، اون سیستمی که تو مغز نوزاد هست، تو کودک هست، تو مغز ما هم همون سیستم هست. ما همچنان آغوش آرام میکنیم. خب پس سیستم آمیگدال رو با همون در واقع تئوری پولیواگال که گفتیم، یعنی که من در یه جایی باشم، یه آدمایی که دوستشون دارم، آدمایی که ارتباط خوبی با هم داریم، با هم دیگه کنار هم باشیم، این خب سیستم پولیواگال، از سیستم ونترال واگال از طریق اون آروم میشه سیستم آمیگدال. سیستم HPA که سیستم گفتیم کورتیزول که میره بالا، اون رو در واقع همون در واقع اکسیتوسین، سوشال باندینگ باعث کاهش در واقع سطح کورتیزول میشه. و همینطور سیستم هیپوکامپ که در واقع اون حافظه هایی که در واقع حافظه هایی که انگار خطر انگار دائم وجود داره در هر لحظه ای هست، وقتی که من میشینم با یه آدمی شروع میکنم حرف زدن و در مورد مسئلم و اتفاقی که بر من افتاده در دل کردم و گفتگو کردم در یک فضای آرام، اون گفتگو و بیان مسئله در یک فضای آرام باعث میشه که من بتونم حافظه من دیگه از اون وضعیت ایموشنال تبدیل بشه ذره ذره به یه حافظه اپیزودیک و بره ثبت بشه و آرشیو بشه و جمع بشه وسط روان من. پس یکی از چیزایی که میشه انجام داد اینه که دور هم جمع شدن. حالا بعد دو تا نکته داره که در ادامه خواهم گفت. دور هم جمع شدن و به ویژه مثلا حالا فضایی باشه مثل گروه درمانی یا درمان فردی که من بتونم با آدم بشینم حرف بزنم در مورد تجاربی که فقط یه تجربه هیجانی تبدیل بشه به کلمه در یه فضای آرامی که طرف مقابل میتونه آرامش خودشو به من منتقل کنه. خب طبیعتاً از احوال هم دیگه با همون دست به دست هم دادن، از احوال هم با خبر بودن، زنگ بزنیم، از نه که از اخبار روز هی به هم دیگه بگیم، نه، از احوال هم دیگه با خبر بشیم. با خبر شدن از با خبر، یعنی که ارتباطمون با هم دیگه حفظ کنیم، نه که فقط سلام خوبی خداحافظ. ممکنه طرف کاری داره، مثلا امروز نتونسته غذا درست کنه، مشکل مالی داره، برای بچه‌ش مثلا مسئله ایجاد شده، یعنی به شکل همدلانه خبرهای واقعی از هم دیگه گرفتن. من احساس کنم من تک نیستم، مثلا فرض کنم من خونم یه جاییه که مثلا در مرز آسیبه، اون یکی هم فامیل ما که خونهشون یه جای دیگه است یا شهر دیگه است، زنگ میزنه منو دعوت میکنه پاشو بیا خونه ما. اینجوری، یعنی خبر گرفتن های واقعی. و هم دو گفتم فیزیکال کورگولیشن، تاچ، تماس با حفظ ضوابط و شؤونات، تماس فیزیکی، دست هم دیگر گرفتن، دیگر در آغوش گرفتن خیلی کمک میکنه در زمانهای بحران، خیلی کمک میکنه. و از جمله حتی جالب اشاره کردن در تکساس سینکرونایز بریدینگ، در واقع تنفس ها، در واقع تمرینات تنفسی به صورت جمعی انجام دادن، یا تمرینات مدیتیشن یا اینا به صورت جمعی انجام دادن کمک میکنه. یعنی تکنیک مثلا فرض کنید تکنیکای 478 هست. 478 یعنی این که میخوای نفس بکشی، وقتی میخوای نفس بکشی 4 ثانیه نفست رو آرام از طریق بینی میدی داخل، 7 ثانیه نگه میداری، 8 ثانیه از بین لبها آهسته تر، از یعنی در واقع نصف سرعتی که نفس کشیدی میدی بیرون، و این رو حالا مثلا 4 بار یا بیشتر تکرار میکنی، و این باز دوره هم انجام دادن این اثرش بیشتره. خب در مورد این دور همی ها دو تا نکته رو بگم. اولا چه نکنیم، این چه بسا مهمتر باشه وقتی دور هم جمع میشیم، که همون بهتر اگه بخوایم این کار رو بکنم بهتر دور هم جمع نشیم. اولا اینه که گفتیم ما گاهن ممکنه دوچار یه سری باورهای هزیانی بشیم، مثل آقا من مثلا میگه اینه دیگه، یک ذهنیت اسپلیت شده دیلوژنالی که خب به نظر من این است و جز این نیست و هر کیم جز این فکر کنه داره اشتباه میکنه، یا خائنه یا دشمنه یا کجه یا راسته یا هر چی، همینی که من میگم اینه و آخرش هم همین میشه و اونش هم اینه میشه، یه جوری که مثلا دیگه غیبگوها هم نمیدونن اینجور قطعیت رو. خب بعد بشین با هم دیگه، من یه چیزی میگم، بعد اون عزیز من یه چیز دیگه میگه، بعد میگم تو اصلا چی کنی، تو که سواد نمیدونم فلان نداری، چی حرف نزن، تو که اصلا شوی، تو که اصلا با اینایی، تو که اصلا با اونایی، تو که اصلا آدم نیستی، تو که اصلا خائنی، تو که خب این بهتر اصلا آدم اصلا جمع نشه نبینیم دیگه، بذاریم بعدن یه وقتی که در این شرایط نبودن دیگر ببینیم دیگه چه کاریه. پس اولا این حواسمون باشه هر جمع شدنی هم مفید نیست اگه بخواد این اتفاقات توش بیفته، بخوایم هی به هم دیگه حمله کنیم و هی بخوایم به هر شکلی اگه احساس میکنیم ما هم جا بگیم آقا من ممنوع کنیم یه سری گفتگو، من وارد این حیطه ها اصلا به هیچ عنوان نشیم، در مورد اخبار مسائل از این دست چه اخبار چه تفسیر صحبت نکنیم. اگر که یه وقت از یه فضای همدلانه من میشنم در دل میکنم، اونم در دل استرابان میگم، اونم میشنوه، خب این خوبه، گفتیم خوبه، ولی نه به این صورت. این یک. دومی که مکانیسمای دفاعی همدیگر رو شروع نکنیم سرزنش کردن و قضاوت کردن، این چه مدل تو اینجوری، خود تو اینجوری کردی، چرا همش این کار، یعنی گفتیم اینا خیلی از مکانیسم مالادپتیوه ولی به ما ربطی نداره بخوام دیگری رو قضاوت بکنیم، اون به هر حال در حال حاضر در این لحظه مکانیسم دیگری به ذهن روانش نرسیده، در اون لحظه تنها چیزی که در بقای روانش در واقع مغزش تونسته برش ایجاد کنه اینه. یه وقت حالا توی موقعیتی ما از حالا داریم مثلا یه چیزی رو میخونیم با هم دیگه یا یه چیزی رو گوش میدیم با هم دیگه و میتونیم با هم دیگه به روش‌های دیگه‌ای فکر کنیم، حالا ولی همینجوری شروع کنم اون رو سرزنش کنم، یعنی به نظرم برسه مکانیسم دفاعی روان من خوبه، مکانیسم دفاعی روان او خره. خب نمیشه که، بالاخره آقا اون به هر دلیلی مغزش الان این مکانیسم رو برای او مهیا کرده، مکانیسم‌های دفاعی روان همدیگر رو سرکوب نکنیم، قضاوت نکنیم، تحقیر نکنیم، چه مدلی هستی، چرا اینجوری، پاش خودت جمع کن دیگه، یا فلان نکن، این کار نکن، اینم دور از همدلیه و باعث دورتر شدن ما از همدیگر میشه، بهتر همدیگر رو نبینیم اگه بخوایم این کار رو بکنیم، آسیبش بیشتره از ندیدن. یعنی من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. کسی که میاد کنار دست من میشینه خیلی ذره عمیق‌تری میتونه من بزنه به نسبت کسی که از اون دور نشسته و داره بمب رها میکنه سمت من، که کنار من آسیبش خیلی بیشتر. پس حواستون باشه این دومی رو هم خیلی دقت کنیم. و نهایتاً اینی که بشینیم هی همدیگر رو مضطرب‌تر و ترسیده‌تر بکنیم، یعنی فضای همدلی و درده تبدیل بشه به فضای همینجور این یه چیز بگه من بگم ای بدبخت شدیم بیچاره شدیم، بازی رو چیزی بگه من همینجور هی همدیگر رو هی بدبخت‌تر و بیچاره‌تر، یعنی در واقع تکرار یک سری اخبار و حرفا و مسائلی که به هیچ عنوان تهش که بلند میشیم شدون احساس آرامش و تخلیه شدن و سبکتر شدن نداریم، از تهش میشه فهمید که این کاری که کردیم مفید بوده یا مضر بوده. آخرش اگه نهایتا هممون آرومیم هر کار کردیم درست، آخرش اگه هممون مضطرب‌تر و منقبض‌تر و ناامیدتریم یعنی هر کار کردیم اشتباه، خیلی وقتا اصلا اول و وسط چند میشه فهمید که داره به کجا میره این گفتگو، اون گفتگو هم حاصلی نداره. خب در حالت عادی هم باید بدونیم مغز ما به این سمت میره، مگه از قبل حواسمون باشه، از قبل این قواعد رو بذاریم، آقا در مورد این مسائل صحبت نمی‌کنیم، در مورد اون مسائل صحبت نمی‌کنیم، قرار و مدارامون می‌ذاریم. و نکته بعدی اینه که باید برنامه بریزی برای اون جمعی که می‌خوایم دور هم جمع شیم، از قبل یه سری اگه قرار گیمی بازی چیزی آماده کنیم، ما دور هم جمع شیم این بازی‌ها رو می‌خوایم با هم انجام بدیم، این یه سری تاپیک‌های گفتگو، این دسته‌های کارت‌های مختلف واسه ما مدرسه زندگی و غیره، که مثلا اینا مثلا چیزایی است که مثلا که دور هم جمع شدیم در مورد چه چیزایی با هم حرف بزنیم، اینا رو برمی‌داریم در مورد این مثلا موضوعات، یه فیلمی رو مثلا می‌ریم می‌بینیم یا قرار می‌ذاریم ببینیم، اینو در موردش می‌شیم با هم دیگه حرف بزنیم. یا مثلا فرض کن با هم دیگه بریم مثلا یه کاری چون یه کار خیریه میخوام انجام بدیم، میخوام با هم دیگه مثلا برنامه‌ریزی برای یه کار این شکلی انجام بدیم، با هم دیگه میخوام ورزش کنیم، نام یوگا انجام بدیم، مدیتیشن انجام بدیم، با هم دیگه میخوام یه فعالیت معنوی و مذهبی انجام بدیم، با هم دیگه میخوام آواز بخونیم، دست افشانی کنیم، حالا هر کاری که باز در چارچوب هر از قبل برنامه اگه داشته باشیم، از قبل بدونیم میخوایم چی کار کنیم دیگه، بعد اگه نداشته باشیم مغز ما خود به خود ممکن سمت اون چیزا ما رو ببره. برنامه بریزین براش از قبل مشخص کن تو ما این کارا رو میخوایم دور هم جمع بشیم و بعد همون کارا رو هم انجام بدیم. خب این طبیعتاً اثرش میشه فهمید که توضیح دادیم دیگه به چه صورت. و نهایتاً بخش آخر احساس ناتوانی. احساس میکنم من هیچ تسلط در هیچ موقعیت بیرونی خودم ندارم. خب در این موقعیت آدم ها به یکی از این دو سو ممکنه چنگ بزنن، یا بگن احساس تسلیم، هیچ کار نمیشه کرد و رها کنم، که این در واقع همونجور گفتیم اون سیستم پرفرونتال که قرار اداره مغزان انجام بده که تضعیف شده اونو دیگه قشنگ خاموش میکنه، شما مرخص برو خونتون، هیچ خبری نیست و هیچ کار نمیشه کرد و خب تشدید افسردگی و اون لرد هبلسنس و ناتوانی آموخته شده. از اون طرف گاهی وقتا آدما برای که احساس میکنن نمیتونن، سعی میکنن که دست زورشون به هر کی میرسه سر او خالی کنن. میگن زورم به اونا که نمیرسه، به تو که زورم میرسه، به هر کس و هر جایی هر چیزی زورشون میرسه زورشون رو شیفت کنن، در واقع دیسپلیس کنن. و این خب طبیعتا به روابطشون آسیب میزنه و از اون طرف مغزشون در حالت فایت همچنان حفظ میکنه و همون سیستم برانگیخته. خب چه میشه کرد؟ خب یکی همجور گفتیم سیستم پرفرونتال، سیستم مغزی ما که میخواد برنامه ریزی کنه برای امورات ما. اگر برای شما یه سری برنامه های کوچیک قابل انجام تعریف کنید، یه کارهایی که امروز همین امروز میتونم اون سه تا دو تا یه دونه کار رو انجام بدم، تسکای کوچیک و قابل انجام روزانه تعریف کردن، سیستم پرفرونتال مغز ما که سیستمی که میخواد که مدیریت کنه، این سیستم براش یه خوراکایی ایجاد میکنه که برای اون قشنگ بتونه کارشو انجام بده. ببین مثلا فرض کن یه آدمیه مثلا ورزشکار بوده فلان بوده اینا، الان فرض کن توی موقعیت از در خونه نمیتونه بره بیرون، میتونه کلا رها کنه، میتونه تو خونه همینجور دو تا بالش برداره باهاش وزنه بزنه دیگه، میتونه بدن خودش رو همچنان اکتیو نگه داره تو همون موقعیت محدودی که داره. اینم هم همینه، برای مغزمون مدام فعالیت‌هایی تعریف کنیم روزمره، این باعث میشه که در واقع اون سیستم پرفرونتال ما فعال باشه. و وقتی پرفرونتال فعال باشه، گفتیم یکی از کاراش اینه که سیستم‌های در واقع ترس پایینی رو هم در واقع میتونه آرام بکنه دیگه. فعال شدن پرفرونتال سیستم آمیگدال رو هم تنظیم می‌کنه، اثر می‌ذاره. دوم خود سیستم آمیگدال که در واقع یا پسیو فیر هست، یه ترس پسیو، یا اگریسیو آوتبرست، به صورت اینگار همش یا در حالت ترس و در خود فرو رفتن یا در حالت پخاشگری بیرونی واکنش‌های هیجانی به اون صورت هست. وقتی من تمریناتی انجام بدم که در واقع احساس تسلط نسبی بر موقعیتم رو داشته باشم، سیستم آمیگدال میتونه که آروم‌تر بشه. و نهایتاً سیستم HPA که گفتیم که در واقع سیستم کورتیزول و اینها، وقتی که حتی یه سری تسک های کوچیک قابل کنترل رو من انجام میدم، این باعث میشه که واکنش های سیستم کورتیزول در موقع استرس انگار سطح پایین تری داشته باشه، بعدن در موقع استرس کمتری قرار بگیره. مثلا چیکار کنیم؟ گفتیم برنامه های روزمره کوچیک، مثلا فرض میخوام امروز این اتاقمو مرتب کنم، مثلا چه میدونم امروز برم حیات مثلا اون درخت رو رسیدگی کنم، کارهای کوچیک، گلدونا رو مثلا، یه چیزای کوچیکی که به راحتی قابل انجام در اساس منم هست و اینا برنامه مشخص براش داشته باشن. مثلا میگن زیرو فری تایم باید باشه در موقعیت های بحران، چه بسا امتحان هم کنسل شده، نمیدونم کار فلان تعطیله، شما باید از تو بتون تا شب بتون یک ثانیه بیکار برای خودتون نباید تو برنامه‌تون داشته باشین. اون یک ثانیه قطعا به جای بدی ختم میشه، یعنی یه آسیب، یه مشکلی برای مغزتون پیش میاره. برای اون ثانیه شاید برنامه های کوچیک کوچیک ریز ریز ظاهرا پیش با افتاده، ولی اینها همه اثر میذاره روی سلامت مغز شما و روان شما. و همینطور کامیونیتی پارتیسیپیشن، مثلا با هم دیگه توی مثلا با افراد مختلف با هم دیگه جمع بشین برنامه مشترکی انجام بدین، مثلا من یه چیز مهارت یاد دارم به اون یکی یاد بدم، اون یک چیزی بلده به من یاد بده، با هم دیگه بریم به یک کس دیگه کمکی بکنیم. و مهمتر از همه که اینو گذاشتم آخر از همه بگم که میخوام کلامم با همین ختم کنم، که این خیلی مهمه، به لحاظهای مختلف مهمه و نه فقط از این جنبه منظر تراما، به طور کلی برای بقاء فردی و جمعی ما مهمه، برای اینکه ما بتونیم زندگی سالمی داشته باشیم چه در زمان تراما و چه در زمان غیر تراما و غیر آسیب مهمه. در هر شرایطی برای هر شکلی از زندگی بخوایم داشته باشیم، برای هر سطح رضایت و کیفیتی از زندگی بخوایم داشته باشیم که بخوایم در واقع به هر ترتیب در هر وجهی از زندگیمون بهترین نوع زندگی رو داشته باشیم، این تیکه آخره بس. و اینه که از همدیگه مراقبت کنیم، بهش میگن purposeful giving، یعنی هدفمند بخشیدن به دیگری. ماها در موقعیت‌های برابری نیستیم، خیلی وقتا یکی می‌بینی وضع مالیش از اون یکی بهتره، یکی می‌بینی وضع سلامت روانش بهتره، یکی می‌بینی که سن و سالش در موقعیتی که بهتر تسلط بر موقعیت داره، یعنی مثلا به نسبت اون کسی که سنش کمتره موقعیتش پایین‌تره. به هر شکلی ماها به لحاظ‌های مختلف ممکنه یکی اینش بهتر باشه که اون فرق نمی‌کنه، حالا به هر ترتیب، و اینو ما رو در موقعیتی قرار می‌ده که بتونیم اصطلاحاً استاده‌ای دست افتاده گیر. اگر هوای همدیگر داشتیم، اگر همدیگه مراقبت کردیم، چیزی از ما آخرش باقی میمونه. ولی اگر اجازه دادیم این آسیب و هر آسیبی چون این که در گذشته بوده و یا هر چیزهای روزمرگی های زندگی ها به هر ترتیبی، فضای اجتماعی ما از هم گسسته شد، روابط ما از هم دور شد، از همدیگه بیخبر شدیم، به همدیگه بیتفاوت شدیم، خواه ناخواه آخرش ما در انزوا از بین میریم. فرقی نمیکنه که به چه صورت. ما موجودات هستیم، فقط در کنار همدیگه میتونیم بقا سالم داشته باشیم. خب طبیعتاً در زمانه تروما این اهمیتش خیلی واضح تر میشه، ولی این فقط مال زمانه تروما نیست. ولی از جمله حالا برگردیم به بحث در موقعیت های تروما، این در واقع purposeful، در واقع همین کارهای کوچیکی که برای یکی دیگه میکنی، همین کارهای کوچیک، همین به هر شکلی به هر کسی در هر موقعیتی، برای دوستت، برای همکلاسیت، برای شاگردت، برای نمیدونم بچت، برای همسرت، برای فامیلت، برای دوست، برای هر کسی، از آشنا، از غریبه، به هر ترتیبی، هر کمک کوچیکی، این کارهای کوچیکی انجام میدی، یه مقدار احساس تسلط برای تو ایجاد میکنه. من پس فلان کار از دستم برمیاد، فلان کار میتونم بکنم، روی دنیای بیرون خودم این اثرات میتونم بذارم، چون گفتیم در این موقعیت این حس ایجاد میشه که دنیا رو سر تو سواره و تو هیچ کار نمیتونی در قبال دنیا انجام بدی. این حس رو در تو ریورس میکنه، به نظر تو میرسه نه، مثل که من برای در برابر این دنیا کاری در میتونم انجام بدم، برای دنیا اثراتی میتونم بذارم. میگن که یه بنده خدایی کنار دریای مثلا موج زده بود، کلی ماهی ریخته بود تو ساحل، بعد این ماهی‌ها رو مثلا خم شد و پرت می‌کرد دوباره تو دریا، اینایی که کنار دریا داشتن از این پهلو به اون پهلو می‌مردن. بعدی که بهش گفت تو این همه ماهی رو می‌تونی نجات بدی، فکر کردی با این کاره؟ و همچون که باز خم می‌شد بعدی رو بردار و پرت کنه، گفت نه، ولی این یکی رو که می‌تونم نجات بدم. نکته اینجاست که اون یه کار شما، اون یه آدم، چه اثری رو اون یه آدمی که این کارو دارین براش می‌کنین می‌ذاره؟ یعنی این که در یه موقعیتی که احساس تنهایی داره، گفتیم تروما ماهیتش تنهاییه دیگه، احساس کنه نه، یکی یهو از یه جا رسید دستشو گرفت، از لبه آدم ها رو برمیگردونه، همین اتفاق، از لبه ناامیدی، از لبه خودکشی، از لبه رها کردن زندگی برمیگردونه، احساس کنه نه، مثل که اینجوری هم نیست دنیا. این اثری که برامون میذاره و اون اثری که برای خود من میذاره وقتی من این کار میکنم، گفتیم تأثیری که رو مغز خود من میذاره. و اگر همه ما این کار انجام بدیم، شما تصور کنید در چه دنیایی زندگی خواهیم کرد، در چه جامعه‌ای زندگی خواهیم کرد، چه بسا باندهایی شکل بگیره در زمانه بحران، چون بحران کاملا شمشیر دولبه، میتونه بزنه جامعه رو نابود کنه، پیوندهای همین الان موجودش هم خراب کنه، آدما وجهای کامل همون مکانیزمای مالادپتیوی گفتیم اونها بیاد بالا و اونها غالب بشه و آسیب‌های فردی و جمعی رو بیهی زیادتر و زیادتر کنه. میتونه هم تروما بالقوه اگه به این طریق واکنش نشون بدیم از اون ور، چه بسا پیوندهای عمیق‌تر، چه بسا معناهای خیلی ماندگارتر، چه بسا ارتباطات خیلی معنادارتر رو برقرار بکنه و چه بسا آبدیده‌تر بشیم هر کدوم ما، فردی یا جمعی، در کنار هم دیگه. و ازم تفاوتش همین، تفاوتش اینه که در مواجهه با این موقعیت چه میکنیم. اینی که اتفاقی افتاده که دست ما نبوده، ولی این کاری که در مواجهش میکنیم میشه گفت که دست ما هست. و اینجوری هم نیست که بگیم فرقی هم نمی‌کنه هر کار بکنیم یه اثر داره، نه. توضیح دادیم اینجا با شواهد پژوهشی و نوروبیولوژیک که دقیقاً واکنش‌های ما مستقیماً چه اثر قابل مشاهده مشخصی روی مغز ما میذاره. و خب مغز ما که سالم باشه، روان ما سالمه، روان ما که سالم باشه، فردی یا جمعی، خب طبیعتاً زندگی ما کیفیتش قاعدتاً بهتر خواهد. امیدوارم همه ما بتونیم برای سلامت فردی و جمعی و بهبود اوضاع خودمون، عزیزانمون، نزدیکانمون و همینطور بره تا هر جایی که دستمون میرسه، و اگه همه افراد در هر کسی هر جا هست اینو کار انجام بدن، طبیعتاً همینجوری که در واقع مشکلات و دشواری ها و آسیب ها و شکاف ها ذره ذره ایجاد میشه و گسترش پیدا میکنه، از اون طرف پیوند ها و ارتباطات و روشنی ها میتونه نقطه نقطه بزرگ بشه و به هم وصل بشه و روزگار بهتری برای همه ما رو رقم بزنه. خیلی ممنون از توجهتون.